أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در أدلة كساني سيه صلات الانباط رو از اقسام حقیقی صلات می دانند، یعنی اطلاق صلات رو بر صلات الانباط علا نحو الحقیقه می دانند، نه علا نحو المجاز. استدلال کردند به چند دلیل که حالا این دلیل ها رو بحث می کنند. دلیل اول این است که الاصل فی الاستعمال ان یکون حقیقیا، همون چیزی که از سید مرتضی نقل می شد و معمولا علمای اصول این اصل رو اساسا منکرند و کلامشون هم صحیح هست که اصالت الحقیقه لا یجری عند الشک فی کون الاستعمال حقیقیا او مجازیا. ما همچین اصلی نداریم. اصول اهل لغت اصلی رو که جاری می کنند در موارد شک در مراد است، نه در موارد شک در حقیقی بودن یا مجازی بودن. اگر لفظی بخوان شک کنند که این حقیقت است یا مجاز، روش هایی وجود دارد برای کشف حقیقی بودن یا مجازی بودن. اصل عقلایی یا اصل لغوی وجود ندارد که حقیقی بودن یک لفظ رو اثبات کند یا مجازی بودن یک لفظ رو اثبات کند. اصلی که وجود دارد یک اصل اخلاقی است که این اصل در موارد شک در مراد است. ما در مباحث الفاظ گفتیم که اصلا این اصل هم یک اصلی است اخلاقی که تنها در الفاظ جاری نمیشه. مبنای اساسی این اصل این است که عقلا میگن هر انسانی که عاقل است و ملتفت است، این هر انسانی که عاقل است، این اصل در او التفات، اصل در او عدم الغفله است، اصل در او این است که اگر فعلی رو انجام میدهد هم بر اساس عدم الغفله ارادی بوده، از ارادی خودش منشأ گرفته. پس فعلش کشف از چی میکند؟ کشف از این میکند که این فعل مراد او بوده. کشف از این که مراد اوست، این در همه رفتارهای عقلایی جاری است. لذا گفته ایم ما این اصل از اصول رفتاری است قبل از اینکه از اصول گفتاری بشه. منتها از اصول رفتاری است که به هر حال چون گفتار هم یک نوع رفتار است، در حقیقت در گفتارها هم جریان پیدا میکنه که وقتی کسی انسان ملتفتی عاقل هم هست، فرض این از هم که ملتفت چون عاقله، فرض بر التفاتش، وقتی فعلی انجام میدهد این فعل رو بر وفق مرادش انجام میده. مثلا فرض کنید کسی مثلا فعل رو انجام میده داره از این طرف میره، اگر کسی بگه آبا نمیدونیم این که داره از این طرف میره واقعا این مرادش هم همینه که از این طرف حرکت کنه یا اشتباهی داره انجام، مرادش اینه که از این طرف حرکت کنه اشتباهی داره انجام میده، میگن وقتی میبینید داره از این طرف حرکت میکنه معنیش هست که مرادش هم همینه، مقصودش همینه که از این طرف حرکت کنه. وقتی کسی مثلا فرض کنید که یه مطلبی مینویسه، این کسی باید بیاد آشاد این اشتباهی مطلب رو نوشته، می‌خواسته چیز دیگه بنویسه اینو نوشته. عقلا به این حرف اعتنا نمی‌کنن، میگن یه فعلی که انجام داده معنیش هست که فعل مراد او بوده. همین رو میان در چی؟ در الفاظ جاری می‌کنن. میگن وقتی لفظی رو گفت معنیش این است که لفظ مرادش بوده. خب لفظ مرادش بوده این چی لفظ مرادش بوده؟ یعنی اینکه معنای این لفظ مرادش بوده. معنای این لفظ چیه؟ اگر بدون قرینه باشه معنی حقیقیش. بر این اساس میان از اصالت الحقیقه اثبات میکنن که بس این مرادش بوده، که مراد او معنای حقیقی است نه معنای مراد. اگر شک در مراد کنن میان چیکار میکنن؟ به اصالت الحقیقه دست میکنن برای اثبات این که مراد او همین معنای حقیقی بوده، چون معنای حقیقه هم معنای لفظه. ما اصلی نداریم که اثبات کند که الاصل ان یکون الاستعمال حقیقیا، نه اصل این است که الاصل ان یکون المراد چی؟ همون معنای حقیقی لفظ. این اصله، اصلی است که اثبات مراد باش میکنه. ما یه حرفی داریم در مباحث الفاظ، خیلی حرف مهمی هم هست که عدم التفات به این حرف هم موجب اشتباهات شده در کلام بعضی بزرگان. ما گفتیم که اساساً مباحث الفاظ اصولی یه فرق بنیادین دارد با مباحث لغوی، فرق ماهوی دارند، نه اون چه که بعضی از بزرگان فرمودند که این هم یکی از مباحث لغوی است که چون اهل لغت در کتب لغت، در کتب ادبیات، در کتب نحو و صرف و بلاغت بحثش رو نکرده اند، تردن للباب و به لحاظ احتیاج به اون در استنباط این رو آوردن تو عرف اصول بحث میکن. این نی، اصلا این حرف نیست. مباحث الفاظ اصول مباحثی است که در صدد اثبات قوانین فهم المراد است، در حالی که مباحث لغوی قوانین صحت الکلام است، صحت التعبیر است. این که اگه بخوای صحبت کنی چگونه صحیح صحبت کنی، غلط صحبت نکنی. قواعد نحو و قواعد صرف و قواعد بلاغت و بیان اینا همش مربوطه به چیز؟ مربوطه به این است که چگونه صحیح صحبت کنی. معیارها و قوانین صحیح سخن گفتن رو به انسان نشان میده، در حالی که ما در مباحث الفاظ اصول این نیست بحث ما. بحث ما در مباحث الفاظ و اصول این است که قوانین فهم مراد متکلم چیست. قوانین فهم المراد رو بحث میکنیم، قواعد فهم المراد رو بحث میکنیم، نه قواعد صحت الکلام، صحت التعبیر را. ما سه جور قوانین صحت داریم. یه قوانین صحت تفکیر کامل منطقه، که المنطق قانون یعصب الانسان عن الخطأ في الفكر مثلا، اینجور قانون. یه قانونی است که قانون صحت سخن گفتنه، معیار صحت سخن گفتن رو به آدمی می آموزد. این همون قوانین لغوی. یک قانون بسیار مهم که گفتیم کشف این قانون مخصوص اصول فقه ماست، و این یکی از بزرگترین علومی است که به وسیله علمای حوزه کشف شده. این رو ما کشف کردیم، این علم حوزوی است و افتخار حوزه های ماست، که علم قوانین فهم المراد از کلام متکلمه. قوانین فهم المراد، اصول لفظیه ای که ما در اصول فقه درباره اونها بحث میکنیم بگیم اصول لفظی. اصول لفظی این اصولی که به ما فهم المراد متکلم را میرسانند. لذا این اصول با این اصول حقیقی بودن رو نمیتونیم اثبات کنیم. اگر معنای حقیقی معلومه، معنای لفظی، معنای مجازی هم معلومه، شک در مراد متکلم میکنیم. یکی از قوانین فهم المراد اینه که متکلمی که سخن میگوید، مثل قوانین متعددی سیکش اینه، اینه ما تو اصول فقه بحث کردیم، اصول فقه نوی. و من واقعا تأکید دارم که دوستان ما حتما این جلد اول اصول فقه نوین رو خوب بحث کنند، که بسیار از مباحثش ابداعی است ولی مهم است. که اگر کسی متکلمی سخنی گفت، چگونه میتوان با چه قانونی مراد او را از کلامش بتوانیم کشف کنیم. اینه اصول لفظی کارشون، اینه اصول لفظی که میان قواعدی که با این قواعد میتوانیم از لفظ متکلم، از کلام متکلم مراد او را کشف کنیم. نه به این معنی که بخواییم با این اصول حقیقی بودن لفظ را، حقیقی بودن لفظ یا خطا یا مجازی بودن را، چون باید به عرف اهل لغت رجوع کنیم. بیم عرف اهل لغت از این کلمه چه میفهمند، اگر تبادلشون اقتضا کرد که بدون قرینه ازش اینو بفهمن معنیش معنی حقیقیش. اگه برای فهمیدنش احتیاج به قرینه پیدا میکنن معنیش معنی مجازیش. یه قاعده خیلی معلومه و این قاعده از قواعد اصولی نیست، این قاعده از قواعد لغوی است، بله، چون مربوط به صحت الکلام است. اگر هم در اصول داره بارش بحث میکنیم مقدمه دسترسی به قاعده فهم المراد است. خلاص حالا اولی یه بحثی که از مرحوم حاج نصیر مطرح شده از اون از اون زمان که آیا کلام دلالت بر یعنی الارادتو تابعتون دل هر سبت خدمت شما للدلاله یا الدلالتون لاراده یا الدلالتو غیر تابعتون للاراده، این از زمان خواجه نصیر مطرح شده که برگشتش به همین است که آید دلالت لبس، نه اینکه دلالت تصوری منکرند، میگن لبس آید دلالت بر مراد میکند یا دلالت بر فقط معنای لبس میکند، دلالت آید تابع اراده است یا تابع اراده نیست، که ما خوب گفتیم نه تابع اراده نیست. شما میبینید که کسی که خوابم باشه یه لفظی رو به زبان جاری کند، شما از این لفظ معنا میفهمید یا نمیفهمید؟ میفهمید، پس دلالت داره. من تا این دلالت تصوری دلالتی است که دلالت بر مراد نیست، فقط شده. چرا؟ چون متکلم چیه اینجا؟ اراده ندارد، لذا دلالت دلالت تصوریه. من تا حالا اگر متکلم خواب نبود، غافل نبود، سر هوش بود و عاقل، خب آیا کلامش دلالت تصوری دارد یا ندارد؟ بله خب مثل کلام نائم دلالت تصوری که دارد. آیا مرادش همین مدلول تصوری است؟ اینجاست که میگیم این معنی که ساعتان حقیقه منش اینه که همین معنای تصوری، همین مدلول تصوری باید مراد او باشه. مدلول تصوری چیه؟ مدلول است که عجبه معنی حقیقی لفظ تعبیر میکنیم، که حالا البته قرینه باشه باش این قرینه میشه منشأ این میشه که مدلول تصوریش فرق کنه. لذا ما دلالت تصوریه رو در محل خودش تقسیم کردیم که دلالت تصوری گاهی دلالت تصوری بر معنی حقیقیه، گاهی دلالت تصوری دلالت تصوری بر معنی مجازیه. این استدلال اول است که استدلال اول گفتم باطل است، با اصالت الحقیقه نمیتوان اثبات کرد که اطلاق صلات بر صلات الانباط اطلاق حقیقی است، و اینکه صلات الانباط حقیقتاً صلات است و مصداق حقیقی لفظ صلات. استدلال دوم به اصل دیگری تمسک می شود برای اثبات حقیقی بودن صلات الانباط برای لفظ صلات. بعد از اینکه اون استدلال اول باطل شد و معلوم شد که اصول لغویه یا اصول لفظیه برای اثبات مراد است نه برای اثبات حقیقی بودن استعمال، حالا میان به یک اصل دیگری تمسک میکنن که با این اصل از اصول لفظیه است، از اصولی است که باش اصالت به که باش معنی حقیقی رو ثابت میکنه، و اصلا عدم صحت سر. بازم اینجا قبل از که وارد به این بحث بشیم، این دو بازم ما تو مباحث اصول گفته ایم که اصلا عدم صحت سر، اصلا عدم صحت حمل یا صحت الحمل، اینا همه اصول است که به تبادر برمیگرد، یعنی اصولی است که با این اصول نیست اصول مستقله ای، بلکه علائمی است برای متبادر بودن یا متبادر نبودن معنا. ما اگر بخوایم بفهمیم مثلا یک معنایی یا معنی متبادر یا معنی متبادر لفظ نیست، از عدم صحت سلب میفهمیم که معنای متبادرش همین، از صحت سلب معنیش میفهمیم که بس معنی متبادرش این نیست. از صحت حمل متبادل همین دیگه. از صحت حمل میفهمی که معنی متبادلش چیه؟ همین. از عدم صحت حمل میفهمی که معنی متبادلش این نیست. پس بنابراین اون اصلی که میتواند حقیقت رو اثبات کند، معنای حقیقی رو اثبات کند، فقط یک اصله، اون اصل تبادله. بقیه اصولی که آوردن همه اصولی است که علائم تبادلند، نه خود بی فی نفسه اصل مستقلی. حالا از جمله این اصول عدم صحت سلب که برگشتش به این است که پس متباد عدم صحت سلب یعنی ما میبینیم که نمی شود به صلات انباد بگوییم لیست به صلاتن. عرف اهل لغتی که خب اهل لغتی که متشرع هستند نمیپذیرند این چنین سلب را که بگوییم لیست صلات الانباط صلاتن. این با عرف متشرعی ما سازگار نیست. پس معلوم میشه که صلات بودن صلات انباط حقیقی است چون عدم صحت سلب دارد. معنیش این است که از کلمه صلات یتبادر معنی صلات انباط ایضا، این معنیش در نتیجه این میشه که از صلات معنای صلات اموات هم فهمیده میشه، از صلات بدون قرینه بدون قید و شرط. و این معنی این اثبات میگه که بس بنابراین صلات اموات معنای حقیقی لفظ صلات است و صلات حقیقتا شامل صلات اموات هم میشه. البته این اصلا برش بال میشه، اصلا فقهی برش بال میشه، حالا با بعد ثمرشو بحث میکنه. بر این اصل که همین به اصطلاح اصل عدم صحت سلب است، اینجا اشکالی گرفته شده. اشکالی گرفته شده که این است که ما کبرای دلالت عدم صحت سلب را بر معنای حقیقی میپذیریم چون برگشتش به چیز به همون تبادله، لکن تطبیقش را بر این معنا بر این مورد قبول نداریم. این که گفته شود از صلات الانباط صحت سلب صلات نمی شود، یعنی سلب صحت سلب کلمه صلات از صلات الانباط صحیح نیست. و بخواید از این طریق اثبات کنید که صلات الانباط معنای حقیقی لفظ صلات است، چرا این به اصطلاح صحت عدم صحت سلب اینجا نمیتواند منطبق بشود و نمیتواند دلالت بر حقیقی بودن استعمال کلمه تو صلات مطلق بر صلات انباط؟ چرا؟ چون اگر صلات مطلق نمیشد سلب بشود از صلات انباط، این حرف درست صلات مطلق لیست به صلات مطلق، یعنی بعد صلات انباط اگر میتوانیستیم صحت سلب را یعنی عدم صحت سلب را بعد صلات مطلق منتها ما میبینیم که وقتی ما اطلاق میکنیم لفظ صلات و بر صلات میت می توانیم صحت حمل را اون طرف بشه بگیریم، اون چه صحت حمل دارد صلات المیت بر صلات بر صلات میت، یعنی صلات مضافه است، صلات با قرینه است. صلات با قرینه رو ما اطلاق میکنیم بر صلات میت، میگیم صلات المیت. صلات المیت را اگر کلمه صلات رو بخوایم جدا کنیم از این مضاف الیهش، اینجا جای اشکال داره. کی گفته نمیشه باید صحت سلب کرد خود مجرد صلات رو؟ مثل ما مضاف و ما مطلق. خب این که شما بگید که ما به ما مضاف هم ما میگن صحت سلب نداره، این که صحت سلب نداره چرا؟ چون ما به این ما مضاف گفته میشه به لحاظ این که ما با اضافه به اون مضاف الیهش بهش گفته میشه ما. میگن ما العنب ما الورد، لفظ ما اگر اطلاق می شود بر ما مضاف، کلمه ما مضافن به مضافن الیش، مضافن به قرینش اضافه میشه، استعمال میشه. و با این نکته اضافه است که صحت سلب نداره. اما خود ما مطلق، به عبارت دیگر ما یک مطلق الماء داریم، یک ماء مطلق داریم. اون چه صحت سلب ندارد مطلق الماء است، اما اون چه صحت سلب دارد از ماء مضاف نه مطلق الماء بلکه ماء مطلق است. ماء مطلق صحت سلب دارد از ماء مضاف، یعنی به آب عنب میگن لیس بماء، ماء مطلق سلب میشه. بله مطلق الماء یعنی ماء با هر شکلی، با هر صورتی، با هر مضاف الیه، با هر قرینه ای. بله ماء مطلق الماء رو نمیشه از آب مضاف سلب کرد، اما ماء مطلق رو میشود از ماء مضاف سلب کرد. شأن صلات میت اینجوری است. خب مطلق الصلات رو نمیشه از صلات میت سلب کرد، اما صلات مطلقه رو میشود از صلات میت سلب کرد. میشود گفت لیست به صلات، یعنی صلات مطلق، صلات بدون قید. چرا؟ چون هیه صلات المیت، در حالی که بقیه صلوات رو نه، صلاتون به طور مطلق. همچه ادعایی شده، این ادعا رو مرحوم نراقی فرمودند و یه چیزی دیگه هم مرحوم نراقی اضافه کرده. بله ولی صلات رو ایدن صلات ما مطلق، یعنی بدون خیلی صلات الظهر صلاتون، اما صلات المیته هل یطلق الان صلات المیته صلاتون؟ حرفش اینه. حالا ما این که الان میخوایم بفهمیم که آیا کلمه صلات بدون قید بر صلات المیت اطلاق حقیقی میشه یا نمیشه، اینو بخوایم. ادعاش این است که صلات بدون قید بر صلات میت اطلاق نمیشه، یعنی یا بگید صحت سلب داره. اون صلات بدون قید، بدونه بله صلات بدون قید. نخون دو رکعت نماز مستحبی بخونید، این چیه؟ صلات. بله نه اون که قید، حکم که قید موضوع نمیشه که، اون حکم میشه صلات. ظهرم که میگیم این قید نیست بلکه چیه؟ ظرفه. صلات الظهر یعنی چیه؟ از صلات التی یصلا بها در زمان ظهر. صلات العصر که میگیم یعنی چی؟ میگیم از صلات التی یصلا بها در زمان عصر. صلات المغرب هم این است، صلات الصبح هم. بله میخوام اینو عرض کنیم که فرق بین صلات الظهر و صلات الانوات اینه که در انوات صلات انوات قید صلاته، در مثل صلات الظهر و صلات العصر و صلات الفجر و این صلوات اینا این مضافونه قید نیست بلکه ظرفه، ظرف زمانی است. مثل این است که از صلات التي يصلى بها في زمان الفلز بده. بله میگه از صلات التي يصلى بها عند ظهور الآیه، این آیات قید این صلات نیست بلکه صلات المیت قیدش، این صلات المیت. نه نه بیتی جواب میگم السلام نه، اما این ظرف نیست دیگه، این نمیتونه بگی الصلات التي، این چیز شما گفتید موت میت رو ظرف قرار بدید، نه این نیست که الصلات التي يصلى بها عند موت الميت، نه میت مرد میگه تا میت مرد جز نماز بخونه، این ظرف نیست، قیده. ببینید ظرف نیست، نه که الصلاه التي يصلى بها في زمان موت الميت عند موت الميت، نه، الصلاه التي يصلى بها على الميت، یعنی این صلات قید میت، میت قید صلات، نه اینکه میت ظرف اقامه این صلات بشه، به خلاف مضافون الیه دیگر همه ظرفه. نه اصلا صلات زیاره از زیاره که اصلا قید نیست، یک عنوانی است که این عنوان مشیره، الا اون صلاتی که ما در زیارت ما هم فقط صلاته، اما به قصد انها یا به قصد اهدائها یا به دعای اهدائها للامام اهدائها للمؤمن، الا اون قید اصلا نیست صلات زیاره. میدونم شما دارید بحث رو متفرع میکنید که از اول ما باید صلات رو چنان معنا کنیم که شامل صلات میت هم بشه، ما از این طرف داریم میخوام ببینیم آیا صلات دارای چنین معنای جامعی هست یا نیست. اصلا بحثمون همینه، بحث این است که آیا معنای صلات، معنای حقیقی اون یک معنای جامعی است که شامل صلات میت هم میشه یا نه. اگر صلات رو به تنهایی بگیرید مجرد کلمه صلات، این شامل صلات و میت نمیشه، مگر اینکه بیایید قید بزنید بهش. حرف اینه، این قول که پس صلات الظهر و صلات العصر اینا قید، میگم نه اینا قید نیست، اینا قید نیست، اینا بیان ظرف صلاته، نه اینکه قید صلات بشه. ما کی گفتیم که ما قائل به معنی حقیقی بودن هستم؟ اون حقیقت شرعیه، حقیقت عرفیه، حقیقت لغوی عرفی. این حقیقت لغوی عرفی هم میخوام همین حقیقت لغوی عرفی رو میخوام بفهمیم. البته حالا اینجا حقیقت لغوی عرفیه که عرف متشرع باشد، آیا میخوام بفهمیم این حقیقت لغوی عرفی شامل میشود صلات میت رو یا نه؟ حالا این اشکال مرحوم نراقیه، اشکال دیگری ایشون دارن. شما فقط که بر فرضی ما اثبات کنیم معنای حقیقی بودن رو، این معنای حقیقی الان معنای حقیقی است برام، الان صحت سلم نداره، کی میگه در زمان شاه صحت سلم نداشت؟ اگر بخوایم با عدم صحت سلم فعلی اثبات کنیم عدم صحت در زمان شارع رو، این عدم صحت سلم اون رو اثبات نمیکنه. حالا این دو بحث داره که بعدش بحث بعدا میکنه. صلی الله علی محمد.